Alhamdulillah. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين در مطلب چهار از مسئله ده مرکز بحث روشن شد. اقوال در این مسئله بیان شد. ادله این اقوال ذکر شد. فعلا کلام در دو کلمه هست. کلمه اولا مربوط به تمسک به عمومات است. کلمه دوم مربوط به اولویت است. کلام در کلمه اولا از این قرار است: اولا اطلاقات یا عمومات شما دو قسم است. یک، مفاد حدیث پنج و غیره که اون محتوا این است: کل تیبن بر محرم حرام است. اطلاق داره هم از نظر انواع تیب ها اطلاق دارد، هم از نظر امکنه اطلاق دارد، هم از نظر ازمنه اطلاق دارد. این یک عموماتی است که باید ملاحظه بشود که چه می شود. قسم دوم عموماتی است که مفاد حدیث هشت است که محتوای این عام فقط حرمت طیب در دایره خاصه هست که چهار تا باشد، پنج تا باشد، شش تا باشد. در مثالهایی که گذشته شد، دیروز عرض شد، بعضی از اون مثال ها مربوط به عام اول است، بعضی از اون مثال ها مربوط به عام دوم است. این یه مطلب ملاحظه کنید. این احادیث چون که مکرر خونده شده دیگه، حالا ضرورتی به ملاحظش سندن و دلالتن نیست. قدم الکلام مطلب دوم این است که تقریبا مخصص شما در مورد خلو مخصص منفصل است. ملاحظه بفرمایید، این تخصیص در باب ویستو یک از تروک احرام صفحه 98 باب 21 حدیث 1، این مخصص در حدیث 1 است که معتبرونم هست. ملاحظه کنید، ان عبدالله ابن سنان قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان خلوق الکعبه، هیچ ارتباطی به عام اول و دوم نداره، یعنی اتصال به اونها نداره. این روایت هر نسخه خواسته باشید ملاحظه بکنید، میبینید این بعد از حرمت طیب نیامده، نه حرمت طیب مطلق نه حرمت طیب خاص. اینا میگن مخصص منفصله. ممکنه ادله طیب 10 روز قبل گفته باشه، مخصصش 10 روز بعد، 10 ماه بعد، 10 سال بعد بیان شده باشه. ملاحظه کنید این حدیث را، تردیدی نیست که این مخصص شما مخصص منفصل است، کما این که همین باب حدیث 3 قطعاً مخصص منفصل است. ملاحظه کنید، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن خلوق الکعبه و خلوق القبر. حالا اون خلوق قبر باشه، اون یک بحث جداگانه داره، کما ترا مخصص منفصل، یعنی هیچ ارتباطی نه با عام اول داره نه با عام دوم داره. کما اینکه حدیث 5 سئل علیه السلام عن خلوق الکعبه للمحرم، هیچ ارتباطی به اون عمومات اولیه نداره. پس نتیجه ما ذکرنا، مطلب اول این است که عمومات روشن، مطلب دوم این است که قطعا مخصص شما منفصل است. ظاهراً والله العالم تردیدی نباشد که مخصص شما اجمال مفهومی دارد، کما اینکه تردیدی نباید باشد، ولو بعضی ها عکس نوشتن اما قطعاً اشتباه است، این مخصص شما هم اجمال مفهومی دارد و هم دوران امر بین اقل و اکثر است. چرا؟ برای اینکه فرض شما این است که مفهوم خلوق را نمیدانیم. این خلوق یا وضع شده برای 5 جز یا وضع شده برای 4 جز یا وضع شده برای 1 جز، به قول سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه که می فرمه مجهولون، این هم آورده تو این دائره دیگه، فعلیه 1 و 5 اقل و اکثر است، 1 و 3 اقل و اکثر است، 3 و 5 اقل و اکثر است، 2.5 اقل اکثر است. فعلیه، اولا این مخصص منفصل است، ثانیا این مخصص اجمال مفهومی دارد، شبهه مصداقی نیست. شما در هیچ یک از این 5 تا شک ندارید. زعفران زعفران است. فعلیه مخصص شما اجمال مفهومی دارد، مخصص شما منفصل است. 3 مخصص شما بین اقل و اکثر است. انتخاب نمی کنیم. فرض ما این است که انتخاب نیست، به وادی اجمال افتادیم. ولی اگر انتخاب باشه که واضحه، اگر انتخاب باشه واضحه. نتیجه ما ذکرنا، اول این را ملاحظه کنید، مخصصتون متصل یا منفصله. بعد این را ملاحظه کنید، مخصص شما شبهه مفهومی است یا شبهه مصداقی است. بعد این را ملاحظه کنید که مخصص شما اقل اکثر است یا متباین این است. دوران هم بین مفرد و مرکب هم باز اقل اکثره. نتیجه 1.5 دیگه، نتیجه ما ذکرنا این است که این مخصص یکی از اون 16 صورتی است که در عام مخصص هست، و اون صورت این است که اگر دوران ام بین اقل و اکثر شد، مخصص شما منفصل بود، مخصص شما اجمال داشت، قطعاً رجوع به عموم عام در موارد مشکوک باید بشود. و لذا در اگر مرتکب، اگر فاسق مردد بین صغیر و کبیر شد، صغیری که مورد شک شد نسبت به مرتکب صغیر رجوع به عموم عام میکنه. چرا؟ واضحه. برای این خاص چرا تقدم داره؟ لانه حجتون. اگر حجتون است، اگر اجمال نداشته باشد حجت است، عام را از بین میبرد. اما اگر اجمال داشته باشد، خود حجت نیست که بتواند با عام مبارزه کند. حجت مقدمه بر حجت دیگری میشود. اگر مخصص شما اجمال دارند، مجمل که حجت نیست که میخواد با عام مزاحمتی داشته باشد. اگر نیست، نتیجه این است که در فرد مشکوک تمسک به آن قطعی است. اصلا شاید اختلافی هم نباشد. بر این اساس معافاده مرحوم نراقی من اسقاط حجیت آن فی غیر محله است. یعنی رو این فروضی ما گفتیم. حالا یک کسی میخواد متباین این بگی، روی بحث دیگری است، خلاف فرض. ما این سه مطلب واضح به نظر من که هم مخصص منفصله، هم اجمال مفهومیه، هم اقل و اکثره. با این فروض فرمایش مرحوم نراقی اصلا جا ندارد، برای اینکه لا حجت که نمیتواند حجت را اسقاط بکند. در این فرض در فرد مشکوک ما رجوع به عمومات میکنیم. این فرد مشکوک دو فرض داره. تارتن این فرد مشکوک معجونیست که ورث درست شده. در فرد مشکوک رجوع به عام دومی میکنه. و اخرا این فرد مشکوک معجونیست که از گلیاس درست شده. در این فرد مشکوک رجوع به عمومات اولی میکنه. در یک فرد از این امثله‌ای که بیان شد رجوع به حدیث 5 کنید، در یک فرد رجوع به حدیث 8 میکنید. فعلیه ظاهرن والله العالم در اینجا قضاوت مرحوم نراقی رضوان الله تعالی علیه که فرمود سقوط عام از حجیت لاجمال المخصص اینجا نداره. اون حتی در متباینه نشم همینه. متباینه اگر منفصل باشه در اصول عملیه فرق میکنن ولی در این جهت فرق نمیکنن. در متباینه در بعض از فروضش اجمال حکمیه، اجمال حقیقی اونجا هم نیست. علا کل حال فرمایش مرحوم نراقی علا جمیع احتمالات ناتمام است، عام به خاطر اجمال مخصص ساقط نمی شود مگر اجمال حکمی باشد که علم اجمالی باید بیاد در کار. فعلیه این یه مطلب بود. بر این اساس رجوع به عمومات مانعی ندارد، در فرد مشکوک میگوییم حرام است. البته توجه داشته باشید کلون علا مسلکه. کسانی که مطلق تیبا میگویند میگویند صوب کعبه از معجون گلیاس معطر شده باشه حرامه، از معجون ورس درست شده باشه حرامه. کسانی که حسری هستند موارد اربعه را میگویند نه، از گلیاس اگر کعبه معطر شده استشمامش حرام نیست. اگر قائل به حس شدید دیگه کلون علا مسلکه. اینا خیلی با هم اختلاف پیدا میکند ها. اگر شما در اون بحث سابق اینگونه قائل شدید که مطلق تیب حرام است، این معجونی که کعبه معظمه یا صوب کعبه معطر شده مطلقا باید احتیاط کرد. اگر انحصاری شدید نه، از معجونی که گل محمدی باشد، از گل یاس باشد، از اینا باشد هیچ دلیلی بر حرمتش نداری. از ریاحین معجونی درست شده باشد که اینها رو معطر، هیچ دلیلی بر حرمتش نداری. اینا خیلی دقت کنید که لازمه یه تمسک با هم این نیست که همه شا بگوییم حرام است. هر کسی طبق مسلک خودش سیدون الاستاد که مطلقا گفته ببین که ایشون مطلق تیب را حرام میدانه، اما ما که مطلق تیب را حرام نمیدانیم در اینجا در ما ادای اربعه اول خمسه اول ستهی مشکلی ندارد. این راجع به کلمه اولا. از ما ذکرنا یک بحثی دیروز عنوان کردیم که شایدم روشنم نشد و اون این بود که به چه حساب فقها این فر را دنبال خلوق کعبه آوردن. سیدنا الاستاد دنبال خلوق کعبه آورده، هر دائق دنبال خلوق کعبه آورده، اصلا این چه ربطی داره به خلوق کعبه؟ دیروز نگفتیم به چه حساب این آوردن؟ از ما ذکرنا حساب آوردن این به دنبال اون روشن است، برای اینکه میخوان تمسک به عمومات بکنن، مخصصی دارن که مخصصشون اجمال مفهومی داره. این شبهه هست که نشود تمسک به عمومات کرد، لذا به این مناسبت این مسئله خلوق کعبه، این مسئله فرد مشکوک به دنبال خلوق کعبه آمده است، ولی خلوق کعبه هیچ ارتباطی به این بس ندارد. روشن شد چرا فقها این فرد مشکوک را دنبال خلوق کعبه ذکر کردن؟ برای اینکه میخوان برای استنباط حکم فرد مشکوک به عمومات تمسک بکنن، خلوق کعبه که مخصصشون اجمال داره به این شبه برخورد کردن که تمسک به عام در شبهات مفهومی جایز نباشه، لذا این فرم آمدن در ضمن اون فر یکاسه کردن و ذکر کردن. این راجب کلمه اولا. البته با دقت به این که عرض کردم همیش نگونی حرام است. بله تمسک به امات صحیح هست، نه هیچ حرمتی هم بعضی از اقسامش نداره. یعنی معل المبنا صابر. بله شما میخواید تمسک به امومات بکنی، شبه مفهومیه نمیتونی. به این مناسبت وارد شدن که ببینن میشه نمیشه این حرفا. اما کلمه دوم، کلمه دوم که مربوط به ادله جواز استشمام از فرد مشکوک هست، مهم از ادله اونها که 4 تا 5 تاست، همون اولویت هست که صاحب ریاض و جماعتی اصرار دارن و انصاف اینه که اولویت خیلی مشکله. چرا مشکله؟ برای اینکه شما 5% هم احتمال خصوصیت بدید، 10% هم احتمال خصوصیت بدهید، اولویت ظنی میشه. اولویت ظنی دلیل بر حرمتش، بر حجیتش ندارید. قطعا در مورد من احتمال خصوصیت اگر 10% نباشد، 5% که هست. برای اینکه سوق عطارین مرکز تجاری است، مرکز تجاری که با این خرج یک سالش در این یک ماه میخواد در بیاره، معاش مردم مشکل پیدا میکنه. به اعتبار اینکه این مربوط به معاش مردم است، اینم یک معاشی که با این خصوصیات است که خرج سالش را میخواد این یک ماه در بیاورد، شما احتمال نمیدید که این خصوصیتی داشته شعار تحصیل کرده باشه؟ چطور مشکل نداره؟ مثل ما نیستن که مردم عد نخرن، پول میدن عد میخرن، با اون پول عد یک سال خرجش را اداره میکنه. خب نگه باشه که 100% میشه احتمال این معنا که اون جواز مربوط به مسئله معاش با این خصوصیت باشد. اگر این احتمال را دادید، اولویت قطعی قطعا نیست. اگر نشد، اولویت ظنیه است که معلوم نیست حجیت داشته باشد. فعلیه ظاهراً والله العالم کما ذکرنا لا یبعد که استشمام فرد مشکوک در مطاف حرام باشه. هذا تمام الکلام در رابطه با مطلب 4. در مطلب 4 2 بحث دیگری هم هست و اون بحث مربوط به مطلب 3 هست. یکیش مربوط به مطلب 3 هست، یکیش مربوط به خود مطلب 4 است. اونی که مربوط به مطلب 4 است، بعید نیست که حرام باشه دیگه. هست که خب فرد مشکوک رو شما از اربعه بگیر دیگه. پس برای چی گفتید؟ هم دیروز توضیح دادم، هم امروز را 3 مرتبه تکرار کرده. اگر فرد مشکوک را شما معجون حاصل از زعفران یا مسک گرفتید، تمسک به عمومات ثانوی. شاید اگر از خلوق باشه جایز باشه، اگر از خلوق باشه شاید جایز باشه. عرض کردم بس یه مقدار دقتم میخواد. روشن شد چیه؟ این دو مطلب، یک مطلب راجع به خود زعفرانه. اگر معجون نیست، فقط از زعفران درست شده، از این معجون برای معطر کردن کعبه معظمه یا صوب کعبه استفاده شده، آیا این داخل در بحث ماست یا اینکه این فرد از بحث ما خارجه؟ اینم نظیر رائحه طیبه عطارین باشد. ملاحظه کردید؟ اینم احد افراد مشکوک دیگه. آیا این بگیم حرام است یا بگوییم جایز است؟ جماعتی از محققین میگه نه، این هیچ اشکالی نداره. اگر عطری که در کعبه به کار برده شده است، بوی خوشی که در ثوب کعبه استفاده شده است، این از زعفران باشد یا خود زعفران باشد، این جماعتی از محققین میگویند اشکالی نداره. اکثرا متعرض نشدن اصلا فر را. دلیل بر این ظاهرا منم خیال میکنم اشکالی نداشته باشد، برای اینکه شاید همین باب 21 چند روایت دارد که مسئله زعفران استثناء شده. ملاحظه کنید باب 21 ها، حدیث دو صحیحه رم هست. قلت لعبی عبدالله علیه السلام المحرمو یوسیب و صوبه و زعفران من الکعبه، قال علیه السلام ضرر نداره، غسلم نداره. روایت صحیحتون و دلالت و واضحتون همون گونه که در صحیح هشام رائحه طیبه سوخ استثناء شده، در اینجا هم استثناء شده دیگه. فقط احتمالی است که خیلی ضعیفه به نظر بنده این است که این مطلب تازه نمیخواد بگه، این میخواد همون خلوق کعبه را بگوید اشکال ندارد، چون که بنابر اکثر احتمالات خلوق کعبه زعفران دارد. بعضی ها اینجا آمدن مناقشه دلالی کردن، میگن نه، این زعفران مستقل را نمیگوین، این زعفران در ضمن خلوق کعبه را میگوید. من خیال میکنم این مناقشه واضح و دفع از خلاف اطلاقه. چرا ما بگوییم این زعفران داخل خلوق را میگوید؟ خلوق زعفران داره، اما هر جه اسم زعفران شد زعفران خلوق کعبه یه. هیچ این بحث دنباله داره. امام علیه السلام فرمود اللهم انت عدتی ازا حزنتو یا این حزنتو و انت منتجعی ازا هرنتو و به کس تقستو ازا کرستو. حزن من خیال میکنم اختصاص به انسانم نداشته باشد، قدر متیقن انسانو همه این حالت نفسانی رو دارد، اختصاص به انسانی دون انسانی هم نداره. و بیزت ایناهو من الحزن، حضرت یعقوب علیه السلام. آیه 84 از سوره یوسف. طبیعی هر انسان نیست که اگر محبوبی را از دست داد، حالا محبوبش میخواد مال باشد، جا باشد، اولاد باشد، احبه باشد، نوع انسان ها این حالت براشون پیدا میشود. و لذا میبینید انبیاء خداوند این حالت براشون پیدا شد. آیه 84 از سوره یوسف: و بیزت ایناهو من الحزن. یا راجع به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جلد 17 بهار حدیث 6 صفحه شاید 280 باشه، در جریان حضرت ابراهیم علیه السلام دو مرتبه، سه مرتبه در اون حدیث رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که محزون شدم، ولیکن چیزی نمی‌گویم که موجب سخط پروردگار باشد. رسول خدا با اون عظمت در فوت فرزندش محزون می شود. امیرالمومنین علیه السلام در خطبه 193 نهج البلاغه 600 صفحه در شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها در شب دف می‌فرماید: فاما حزنی فسرمد. همینجور راجع به امام صادق علیه السلام هم داره. غرض این است که حزن یک مطلب طبیعی است برای هر ذی شعوری، حتی بعضی از حیوانات در بعضی از حالات. حالا اونجا اگه کسی تأمل دارد، در انسان‌ها جای تأمل نیست. عمده این است که امام علیه السلام در این دعای شریف راه حل مشکل را بیان میکند. انسان غمگین شده، ناراحت شده، محزون شده، چه باید بکند؟ امام علیه السلام میفرماید: اللهم انت عدتی ازا حزنتو، به اصطلاح در این موارد اون چی که به درد انسان میخورد، اون چی که ذخیره کرده است، اگر جنگ است ذخیرش توپ و تفنگ است، اگر قحطی است ذخیرش مال است، اگر فوق این هاست اون چی که برای انسان ذخیره شده است، ذات پروردگار است. در وقت حزن می‌فرماید که سلاح ما برای رفع این مشکله ذات پروردگار است. این در دعاهای سحر هم این کلمه زیاد دارد، یا عدتی فی شدتی زیاد دارد. اونا رو همه جا همین معنا هست، ولو معنای صریحش ذخیره نباید باشد. اما علی کل حال اون چی که انسان آماده کرده برای دفع مشکلات، اون عده و عده است که انسان داره. لذا امام علیه السلام میفرمه هر وقتی مشکلی برای ما پیش بیاد محزون بشیم، پناه به ذات باری تعالی میبریم، از ذات باری تعالی استمداد میجوییم. ذات باری تعالی است که برای ما ذخیره هست که در این موارد حساس انسان از جا در نرود. همون گونه که رسول اکرم فرمود کلمه ای نگوید که موجب نارضایتی خدا و سخط خدا بشود. و همینطور در وقتی که از نعمتی محروم شده، خب اگر محروم شده خداوند متعال باید انسان را از این محرومیت نجات بدهد. و به کس تقصدو ازا کرس، کرسه با سیه به معنای گرفتاری شدیده. امام علیه السلام میفرمه در وقتی که گرفتاری ها شدید است ما پناه به شما میبریم، یا پناه به کسانی که منصوب از طرف خدا هستند. در گرفتاری های شدید انسان احتیاج داره به اینکه پناه به خدا ببره یا به پناه به ائمه علیهم السلام ببره. شما که نوان در جبهه فرض کن بودید، رزمندگان اسلام در وقت حمله پناه به خدا می بردن، پناه به حضرت زهرا سلام الله علیها، پناه به ائمه علیهم السلام می بردن. این آداب دینی شماست که انسان در وقت گرفتاری استمداد از خداوند متعال یا منصوبین از طرف خداوند که مجازند در گرفتاری ها از شیعیانشون دستگیری کنند، دفاع بکنند. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.